شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
طبل توخالی
در پس اعصار و قرون این کلمات هنوز طعم اکنون می دهند. حکایات کلیله و دمنه حکایت خوراکی است که هرچه می گذرد نبیات که خوشتعم تر می شود. روزی دمنه شیر را دید که اندوهگین و ترسان چهره خود پنهان می کند. به قصد منزلت یابی نزد سلطان پیش او رفت و حال وی جویا شد.
کیستی تو که نزد من آمدی؟
بنده ای از بندگان خدا و فرمان بردان چون شما سلطانی. هم با شما چه رفته است که امروز بیمناک به نظر می آیید؟
سلطان را چه مشورت با رعیت؟
هیچ کس از مشورت دنیا دیده زیانکار نشده.
بیم ما را با چون تویی گفته ناید. برو دست از من بردار، برو.
همین صدا نیست که سلطان را دچار خوف کرده؟
ندانم صدای چه موجودی است که چنین مهابتی دارد. وای اگر قدرتی هم در این اندازه داشته باشد.
سلطان به خطا رفتند.
چگونه؟
هرچه صدایش بلندتر قوتش کمتر.
اطمینان تو از کجاست؟
روزی روباهی به جنگل شده بود. طبلی زیر درختی افتاده بود و از برخورد شاخه ها بران صدای مهیبی بلند می شد و روباه لرزان شد.
کار ما را قیاس از کار روباهی می کنی؟
عجول نباشید سلطان که قصه باقی است. پس روباه به درخت و طبل حمله برد و آن را درید، اما جز پوستی و تک چوبی چیزی ندید.
کدام شیر است که از تک چوبی بترسد؟
چون واقف باشید که چیست هرگز نخواهید ترسید.
مقصود تو چیست؟
این قصه آوردم تا بدانید هر چیزی که صدایش بلندتر باشد به قوت ضعیفتر و به جرأت محجورتر است. پس ترس به دل نیاورید که موجودی با چنین صوتی سلطانی شما را سست نخواهد کرد.
حقا کرندانه و حکیمانه سخن میگویی.
پس شیر در پی گاو سفیری فرستاد تا او را باز شناسند و نزد وی آورند.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. خمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد. هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت و اولین رادیو وبینار علمی کشور. اولین رادیو وبینار علمی کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها. پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی، دستاوردهای درمان در ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی، مبانی حقوقی و چالش‌های آینده سازمان من اصطلاح‌های شیمیایی. و اهمیت مطالعات همگروهی در حوزه سلامت مصدومین شیمیایی، یادبود استاد فقیه دکتر فقیه زاده از مباحث مهم این رادیو وبینار است. اولین رادیو وبینار علمی کشور امروز 8 اسفند 1399 با همکاری رادیو سلامت از این لحظه تا ساعت 17:30 به شما تقدیم میشه. در بخش اول که از ساعت 8:30 تا 10 تقدیم شما میشه با موضوع پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی با ریاست آقای دکتر عبدالرضا عباس‌پور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید مباحث بسیار مهمی مطرح خواهد شد. از ساعت 10:30 تا ساعت 12 با موضوع دستاوردهای درمان در ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی با ریاست دکتر مصطفی قانعی فوق تخصص ریه مباحثی در این خصوص مطرح خواهد شد. در بخش دوم رادیو وبینار امروز که از ساعت 14 تا 15:30 تقدیم میشه با موضوع سازمان من اصطلاح‌های شیمیایی، مبانی حقوقی و چالش‌های آینده، مباحثی در خصوص حقوق بین الملل و همچنین درباره شیمی تجزیه تقدیم علاقمندان خواهد شد. در دوران جنگ تحمیلی، حملات شیمیایی آسیب‌های جبران ناپذیری رو به رزمندگان اسلام زد و در این رادیو وبینار علمی کشور ما به حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها خواهیم پرداخت. و همکنون افتتاحیه اولین رادیو وبینار علمی کشور را آغاز می‌کنیم با صحبت‌های جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه بقیت الله العظم. آقای دکتر ابوالقاسمی بفرمایید. سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این وبینار رادیویی که به ابتکار برادران عزیزمون جناب آقای دکتر عرب خردمند، جناب دکتر عراقی زاده این برنامه تشکیل شد و امیدواریم که این برنامه بتونه سطح آگاهی همکاران ما رو در جامعه پزشکی و همچنین سطح آگاهی مردم و نسبت به آنچه در گذشته در کشور اتفاق افتاد بالا ببره. تبریک میگم ایام ماه رجب و به خصوص جشن‌های ماه رجب، میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام که سراسر شادی در کشور بود و از اینکه ما امروز ممکن است در جریان دادن اطلاعات و آمار مجروحین شیمیایی و شهدای دفاع مقدس خاطره دوستان رو تلخ کنیم در این روزهای جشن، عذرخواهی میکنیم، ولی پرداختن به این موضوعات بسیار مهم هست برای اینکه نسل آینده کشور ما نسبت به آنچه که تهدیدات واقعی در صحنه بین‌الملل هست آشنا بشن و بدونن که در گذشته چه اتفاقاتی افتاد و برای آینده چه آمادگی هایی باید داشته باشند. طبیعی است هر کدام از ما در مورد جنگ شیمیایی علیه ایران که یکی از روزهای مهم اون بمباران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا بود در منطقه آبادان، خاطراتی رو دارند و شنیده هایی رو قبلا داشتند. اما از یک جنبه بسیار مهم بود برای اینکه بمباران شیمیایی نظامی ها در گذشته سابقه داشت در جنگ های جهانی، بمباران مردم بی‌دفاع و زنها و کودکان هم سابقه داشت و در این جنگ هم اتفاق افتاد. اما اینکه یک بیمارستانی به طور عمد مورد حمله شیمیایی قرار بگیره یک لکه ننگ و یک نقطه تاریکی بود در جنگ ها که میتونم بگم در با سکوت مجامع بین المللی همراه شد و این فاجعه بایستی همیشه نسبت بهش یادآور بشیم، کتاب ها بنویسیم، فیلم ها بسازیم و بگوییم که اگر یک ملتی دارای امکانات کافی نباشه و خودشو مجهز نکنه به سلاح‌های بازدارنده، هر لحظه ممکنه مورد حمله‌های شیمیایی، بیولوژیک و حتی هسته‌ای قرار بگیره. و از چند منظر میشه این موضوع حملات شیمیایی رو مورد توجه قرار داد که امروز همکاران عزیز ما در چندین پنل به اون خواهند پرداخت. اما من به چند نکته اشاره میکنم برای اینکه تلیعه‌ای باشد برای شروع صحبت‌ها، و اون این هست که بعضی ها شک میارن که شاید حملات شیمیایی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس یک عملیات از روی اجبار بوده و به خاطر اینکه رژیم بعث عراق تحت فشار قرار گرفته اومده از سلاح‌های شیمیایی قرار گرفته در حالی استفاده کرده، در حالی که وقتی تاریخ رو مطالعه می‌کنیم و کتاب‌هایی که عزیزان ما در دفاع مقدس تجربیاتشون رو منتقل کردن، من جمله من به یک کتاب خیلی خوبی اشاره بکنم که دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله چاپ کرد سالها پیش و از یکی از برادرانی که پزشک بود و شاید بگم بیشترین خاطرات جنگ شیمیایی رو در زمان دفاع مقدس به عهده داشت، دکتر سید عباس فروتن، که این کتاب الان من خدمت شما دارم و معرفی میکنم به نام جنگ شیمیایی عراق و تجارب پزشکی اون، که احتمالاً دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در ماهای آینده اینو تجدید چاپ خواهد کرد، در اختیار دانشجویان و کسانی که علاقه‌مندان قرار خواهند داد. اینها رو بیشتر مطالبش رو آقای دکتر فروتن تجربیات شخصی خودش رو نگاشته، عکسایی که خودش شخصا گرفته چاپ کرده، و من تقریبا نمیشناسم کسی رو در دوران دفاع مقدس که به دقتی که آقای دکتر سید عباس فروتن داشتند بیاد و خاطرات زمان جنگ رو اینطور بنویسه. ماها اون زمان همه در جبهه ها بودیم و خیلی هم شاید فعالیت داشتیم، اما اینکه به یاد داشته باشیم که همه این مستندات رو نگه داریم و یک روز منتشر بکنیم، شاید کمتر کسی چنین کاری رو کرد، اما سید عباس فروتن شخصا به این کار مبادرت کرد و غیر از این کتاب دو کتاب دیگه هم اخیراً فرهنگستان علوم پزشکی از ایشون به چاپ رسونده که توصیه میکنم حتما انشالله با تجدید چاپ بشه و در اختیار همگان قرار بگیره، گرچه سراغ دارم که این کتاب روی میز انتشاراتی هم هست. و اگر که ما این خاطرات برای نسل جوان خوب بازگو بکنیم، طبیعتا اونها آمادگی های بیشتری خواهند داشت. خب جواب این سوال که آیا رژیم بعث عراق آیا مجبور بود از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنه و یا اینکه آماده شده بود برای استفاده کردن، برمیگرده به سال‌های قبل از دفاع مقدس. و ما اگر که تاریخ رو مطالعه بکنیم میبینیم که در ساندی تایمز در اردیبهشت سال 1353 خبرنگاری رو در عراق داشت که از قول کردهای عراقی نقل کرد که احتمال حمله ارتش عراق در اون زمان از سلاح شیمیایی علیه آنان وجود داره و خواستار این شد که آموزش‌های لازم رو در زمینه دفاع شیمیایی به اونها بدن از طرف غرب. و این سال 1353 بود که ما هنوز درگیر جنگ نشده بودیم. باز وقتی نگاه میکنیم به ادبیات اون زمان میبینیم در سال 1344 دو مورد رژیم عراق علیه مخالفان خودش مصرف گاز شیمیایی داشته و تعداد زیادی از تجهیزات ضد گازهای شیمیایی رو از شوروی اون زمان فراهم کرده. پس بنابراین اینها نشون میده که عراق کشوری بود که در بین چشمان تمام سازمانهای بین المللی آمادگی اینو داشت که از سلاح شیمیایی استفاده بکنه. و بالاخره دلیل محکمتر اون هست که ما میدونیم در شهریور 1359 جنگ ما، جنگ عراق علیه ایران شروع شد، ولی چند ماه نگذشته بود، یعنی در دی ماه 1359 عراق از سلاح شیمیایی استفاده کرد در ایلام و این آثارش به ثبت رسید و امروزه میتونیم ما شواهدی این شواهد رو ارائه بکنیم به مقامات بین الملل که نمیشود گفت که عراق از روی اجبار از سلاح شیمیایی استفاده کرد، بلکه در ابتدای جنگ هم از سلاح شیمیایی استفاده کرد. و اگر بخوایم جنگ شیمیایی عراق علیه ایران رو تقسیم بندی بکنیم، تقریبا میتونم بگم به سه بخش تقسیم میشه و این سه بخش اولیش از دیماه 1359 تا تیر 1362 هست که عملا در اون زمان رژیم صدام کمک می شد برای این که حملات و مانورهایی رو انجام بده و در طی اون سلاح ها رو آزمایش کنه. این حملات که ثبت شده بیش از 25 مورد هست که 20 شهید و 40 مصدوم داشته، یعنی بین دیماه سال 1359 تا تیر ماه 1362 که بخش اول بود و بیشتر مانور بود از طرف رژیم بس و رژیم صدام، 25 مورد حملات شیمیایی به ثبت رسیده. بخش دوم حملات شیمیایی رو میتونیم تقسیم کنیم بین سالهای 1362 تا بهمن 1362. در اینجا حملات محدود بود، متمرکز بود، سلاح‌ها پیشرفته تر شد، تونستن از کاتیوشا استفاده بکنن برای پرتاب گازهای شیمیایی و تقریبا اون وسایلی که میتونست گازهای شیمیایی رو بیشتر و راحتتر آزاد بکنه توسعه پیدا کرد در این زمان. و باز این هم شواهد زیادی هست که توسط کشورهای دیگر مورد کمک قرار گرفت و اینطور نبود که همه اینها به تنهایی در رژیم صدام قابل انجام باشه. هفت مورد در به خصوص در شمال غرب کشور در بین سالهای مرداد تا بهمن 62 در پیرانشهر در منطقه مریوان حملات متعددی صورت گرفت، در سردشت حملات متعددی صورت گرفت و حتی روستاییانی داریم که بعد از اینکه از مزرعه خودشون برگشتن در بین راه مولد حمله شیمیایی قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. یعنی در حقیقت در این سالها بود که گازهای شیمیایی نه تنها علیه رزمندگان بلکه در مورد کسانی که هیچ وجه نقشی رو در جنگ نداشتن، یعنی زنان، کودکان و روستاییان مورد استفاده قرار گرفت. و بالاخره بخش سوم که از اسفند 62 شروع شد و تا خاتمه جنگ ادامه پیدا کرد و تقریبا میتونم بگم هیچ گونه منعی هم برای رژیم صدام نبود برای استفاده از سلاح شیمیایی، دیگه از اون به بعد بود. و حتی در سال 1367 رسماً دولت عراق اعلام کرد که شهرهای ایران رو مورد حملات شیمیایی قرار میده و باز این هم از اسنادش وجود داره. در تمام این حملات کارشناسان سازمان ملل متحد دعوت شدن و اومدن و تقریبا در همین خاطرات دکتر سید عباس فروتن شما میتونید این مستندات رو در این کتاب نگاه بکنید که اومدن نگاه کردن و تقریبا میتونم بگم که پی بردن که این حملات شیمیایی واقعی هست و داره اتفاق میفته. اما محکومیتی که رژیم صدام در این مورد محکوم بشه جز یک مورد نداشتیم که حالا من به اونها اشاره خواهم کرد. خب اگر دفعات حملات شیمیایی علیه مناطق نظامی و غیر نظامی ایران رو بخوام بشموریم، تقریبا اون آماری که الان وجود داره بیش از 350 حمله شیمیایی هست و بعضی از منابع به 387 بار حمله شیمیایی نسبت میدن که میتونیم بگیم نزدیک به 5700 نفر مستقیما در این حملات به شهادت رسیدند و بعد از اون هم به تدریج افراد بیشتری به شهادت رسیدند. اما در مجموع تعداد پرونده هایی که تشکیل شده اینطور نیست که این تعداد پرونده لزوماً تعداد بیماران شیمیایی باشه. ما 65000 پرونده در بنیاد شهید احتمالاً داریم، حالا اگر دوستان باشن شاید آمار دقیق‌تری رو ارائه بدن. اما واقعیت این هست که بسیاری از رزمندگان هم دچار جراحات شیمیایی شدند ولی هیچ وقت پرونده‌ای تشکیل ندادند. و ما الان وقتی مثلا سی تی اسکن انجام میدیم، حتی دانشجویان پزشکی که من خودم اون زمان دانشجوی پزشکی بودم، فقط میرفتیم و مجروحین شیمیایی رو به اصطلاح در نقاهتگاه به اینها رسیدگی میکردیم. بله. مثلا روغنهای سوختگی استفاده میکردیم، اکسیژن بهشون میدادیم و با اینکه اینها یک بار رفته بودند و عملیات به اصطلاح چیز شستشو انجام شده بود،
بله،
فکر نمی کردیم که آثار ماندگار گازهای شیمیایی به خصوص گاز خردل که آثار ماندگار داره بتونه کسانی که دارن خدمت میدن به بیماران شیمیایی حتی در بیمارستان لقمان حکیم در تهران بتونه اینا رو آلوده کنه. و امروز میبینیم که وقتی ما سی تی اسکن میگیریم میبینیم اینا آثاری داره که متخصصین ریه میگن این آثار گازهای شیمیایی هست. خب طبیعتاً اینا ثبت نشدن و بنابراین میتونم بگم شاید بیشتر از 100 یا 150 هزار نفر مجروح شیمیایی به قولی و این مجامع جهانی میگن و شاید هم 500 هزار نفر مجروح شیمیایی رو بشه نام برد که به صورت خفیف اینها مبتلا شدن به جراحات شیمیایی.
متشکرم. در بخش افتتاحیه اولین رادیو وبینار علمی کشور در خدمت آقای دکتر ابوالقاسمی هستیم، ریاست محترم دانشکده بقیت الله، و درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط دولت عراق که به قبل از سال‌های قبل از دفاع مقدس برمی‌گرده، سال 1353 و 1344 صحبت شد و همچنین با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359، 1362، 1367 هم متاسفانه عراق از این گازها و این سموم شیمیایی استفاده کرد و متاسفانه باعث شد 5700 نفر از عزیزان ما به شهادت برسند. در ادامه این رادیو وبینار با شما همراه هستیم با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها. شما شنونده اولین رادیو وبینار علمی کشور هستید. با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها.